صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم به خیر. اگه صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا اینجاست که هست، پس ساعت حکمن هفت بامداد در ایران، اونم چه روزی، روز جمعه، روز تعطیل. صبح بخیر ایران. جمعه 21 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 12 اکتبر سال 2012 میلادی است. چه شمایی که در ایران هستید و یک روز تعطیل رو آغاز می کنید و چه شمایی که در خارج از ایران هستید و یک روز کاری رو در پیش دارید، به همگی شما عزیزان شنوندگان خوبمون سلام می کنیم و خوش آمد می گیم به صبحانه با خبر. در برنامه که پیش رو داریم در 90 دقیقه تمام برابچه های رادیو فردا جمع شدن تا برنامه شنیدنی براتون درست کنن، اما سردبیر این شیفت بامدادی ما مهرداد میردامادی است و دبیر خبر کیان معنوی، علیرضا کرمانی گزارشگر و مارتین فالتین در استودیو کارگردان فنی ماست. من هم که معرف حضورتون هستم الهه روانشاد، از سوت شروع تا سوت پایان آنی از شما جدا نخواهم بود. شما عزیزان هم از ما جدا نباشید. پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا مثل همیشه در اختیار شماست، با ما در تماس باشید. صبحانه با خبر البته که با تازه ترین خبرها آغاز میشه از کیان معنوی.
خانم آقایان با درودی دوباره. نامزدهای معاونت ریاست جمهوری آمریکا پنجشنبه شب تنها مناظره رادیو تلویزیونی پیش از انتخابات خود را پیرامون سیاست خارجی و داخلی آمریکا برگزار کردند. در این مناظره جو بایدن معاون 69 ساله باراک اوباما از حزب دموکرات به دفاع از سیاست خارجی اوباما در 4 سال گذشته از جمله در قبال برنامه هسته‌ای ایران، جنگ افغانستان و عراق پرداخت. پال رایان معاون 42 ساله میت رامنی از حزب جمهوری خواه با انتقاد از سیاست خارجی دولت اوباما کشته شدن سفیر و دیپلمات‌های آمریکایی در لیبی را نشانه‌ای از غیر قابل اعتماد بودن سیاست خارجی اوباما خواند. جو بایدن گفت اوباما بار دیگر متحدان آمریکا را منسجم کرده و از فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی به عنوان یک پیروزی یاد کرد. رایان خاطر نشان کرد که ایران نباید اجازه یابد که سلاح اتمی بسازد. وی گفت وقتی اوباما وارد کاخ سفید شد، ایران اورانیوم لازم برای ساخت یک بمب اتم را داشت، اما اکنون آنها اورانیوم لازم برای ساخت 5 بمب اتم را دارند. رایان تصریح کرد که باید کار بیشتری انجام شود. در این ارتباط گزارشی است که در ساعات آینده به آگاهیتان خواهد رسید. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز پنجشنبه با تایید فرستادن یک پهپاد به آسمان اسرائیل اعلام کرد که این پهپاد ساخت ایران است و کادرهای متخصص لبنانی در حزب الله آن را مونتاژ کردند. ارتش اسرائیل شنبه گذشته اعلام کرده بود که یک فروند هواپیمای بدون سرنشین که در حال پرواز بر فراز این کشور بود را سرنگون کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان در سخنانی که از شبکه المنار پخش شد مسئولیت اعزام این هواپیما را بر عهده گرفت و این عملیات را در تاریخ مقاومت لبنان به گفته وی مهم و بی سابقه توصیف کرد. برنده جایزه صلح نوبل سال 2012 امروز جمعه در اسلو اعلام می شود. کریستیان بری هارپ ویکن از انستیتوی مطالعات نوبل در نروژ پنجشنبه نامزدهای دریافت جایزه امسال را چنین معرفی کرد. جین شارپ از متفکرین برجسته و مدافع پرهیز از خشونت، دومین نامزد رادیو اکو در مسکو همراه با ویراستار ارشد این رادیو برای تلاش در راه آزادی رسانه‌ها و بحث آزاد در روسیه، و سومین نامزد سازمان مموریال در روسیه و یک عضو برجسته این سازمان استولانا گانوشکینا که نقش بسزایی در جمع‌آوری اسناد تاریخی در مورد سوء استفاده و سرکوب موجود در روسیه و کشورهای پیرامون آن داشته است. 43 سازمان و 188 نفر امسال برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، انفجاری قوی ساختمان‌های قضایی و امنیتی سوریه در مرکز پایتخت آن کشور را به لرزه درآورد. این خبرگزاری می‌گوید دو گروه اسلامگرا در بیانیه‌ای مشترک مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه انفجار را نتیجه یک حمله تروریستی خوانده و گفته است که در نتیجه آن دو نفر مجروح شدند. شرکت ناتورگاز ترکیه صدور گاز ایران به یونان را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر ناتورگاز گفت گاز وارداتی از ایران عمدتاً در مناطق مرزی ترکیه با ایران مصرف می‌شود و عملاً به یونان نمی‌رسد. و افزود گازی که از ترکیه به یونان صادر می‌شود به احتمال زیاد گاز روسی است. منع صادرات گاز ایران یکی از مواردی است که اتحادیه اروپا قصد دارد آن را در بسته تحریمی جدید خود بگنجاند. رئیس جمهوری مصر روز پنجشنبه عبدالمقید محمود دادستان کل آن کشور را برکنار کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مقام قضایی مصر در حالی برکنار شد که روز چهارشنبه دادگاه رأی به بیگناهی 24 تن از مقام‌های سابق در ارتباط با سرکوب معترضین را داد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از نوع مشروعشون از کیان معنوی میشنیدید و چه ها برایتان در این صبحانه با خبر روز جمعه تدارک دیده ایم. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران دیروز پنجشنبه سومین گزارش خود را در این باره منتشر کرد. از سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر خواهیم شنید.
در این گزارش نشون داده شده که چجوری بسیاری از قوانین با استانداردهای بین المللی مغایرت دارند و در حقیقت تعهدات ایران رو زیر پا می‌گذارند.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شامگاه پنجشنبه در اظهاراتی مسئولیت ارسال پهپادی را که اخیراً در اسرائیل سرنگون شد بر عهده گرفت. شامگاه پنجشنبه انفجاری یکی از مراکز قضایی دمشق در پایتخت سوریه را لرزاند. در گفتگوی مستقیم و زنده تا دقایق دیگر به سراغ خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه خواهیم رفت و از تازه ترین اخبار سوریه خواهیم شنید. از حملات لفظی محافل مقتدر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی ایران خواهیم شنید که به گونه بی سابقه بالا گرفته در گفتگو با کارشناس اقتصادی رادیو فردا. خبرهای ورزشی، هنری و دنیای موسیقی همه و همه در دقایق پیش رو، آنچه که از 90 دقیقه صبحانه با خبر باقی مانده است 81 دقیقه، و امیدواریم که تنها و تنها همراه ما باشید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه گزارش سوم خود را منتشر کرد. در تازه ترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، به ادامه نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات تاکید شده است. احمد شهید در سومین گزارش خود بار دیگر خواستار رسیدگی بی‌طرفانه و مستقل به خشونت‌های بعد از انتخابات سال 1388 و آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران شده است. در گفتگوی با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، همکارم علیرضا کرمانی نخست از او میپرسد که در سومین گزارش احمد شهید چه نکات تازه‌ای مطرح شده است، و بشنویم از هادی قائمی.
در دو گزارش اول آقای شهید در یک سال و نیم گذشته به پرونده‌های خاص و موارد بسیار خاص به حقوق بشر پرداختند. در این گزارش نشون داده شده که چجوری بسیاری از قوانین که یا در مجلس تدوین شدن یا در حال تدوین شدن هستند با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارند و در حقیقت تعهدات ایران رو که در دو سال پیش مخصوصاً در ژنو مطرح شده از حکومت ایران زیر پا می‌گذارد.
آقای قائمی، معمولا جمهوری اسلامی ایران ادعا میکنه که ما بر اساس قوانین خودمون و قوانین اسلامی رفتار میکنیم. برای این چه راه حلی هست که دیدگاه ها به هم نزدیکتر بشه؟
اول از همه اشاره کنم که آقای شهید در گزارشش به طور خیلی واضحی مطرح میکنه که راه های پایبندی به قوانین حقوق بشر در ساختار جمهوری اسلامی در قسمت هایی از اون به خصوص اصولی از قانون اساسی وجود داره، ولی مسئله عمده این هست که اونها در عمل زیر پا گذاشته میشن و فراتر از اون یکی از ابعاد برجسته این گزارش مطرح کردن این هست که در ایران عدم مجازات ناقضین حقوق بشر یعنی مظنونیت از مجازات در سطح وسیع وجود داره و نمونه بارزش رو با وجود اینکه اسمش در گزارش نیومده اما پرونده سعید مرتضوی و همکارانش هست که حتی خود نهادهای جمهوری اسلامی هم من جمله مجلس شورای اسلامی اون رو متهم درجه اول در بدخواهی بازداشتگاه کهریزک شناختند. این مسئله مسئولیت از مجازات موجب میشه که حتی قوانینی هم که وجود دارن و مطابق با اصول حقوق بشر هستند هیچ وقت در عمل به اجرا نیایند.
برخلاف گزارش های پیشین آقای احمد شهید که مقام های جمهوری اسلامی معمولا یا به شخصیت خود ایشون حمله میکردن یا به مبانی تهیه گزارش، گویا این بار به گزارش پاسخ دادن. درباره پاسخ مقام‌های ایرانی چیزی میدونین شما؟
بله، مقامات ایرانی ادعا کردند که شکنجه در کشور ما غیر قانونی، بازداشت‌های خودسرانه انجام نمیشه، محاکمات عادلانه هست و به اصولی از قانون اساسی و قانون شهروندی اشاره کردند و مثلا ادعا کردند که همه کس از حق محاکمه عادلانه و دسترسی به وکیل برخوردارند.
اما آقای قائمی، آقای احمد شهید در گزارشش اشاره کرده که با 221 نفر گفتگو کرده، کسانی که حقوقشون نقض شده.
بله، این نکته بسیار مهم است که با وجود آنکه آقای شهید دسترسی به ایران نداشته و اجازه سفر و تحقیقات در آنجا نداشته، ولی به طور واضح اشاره میکنه که گزارش کنونیش بر اساس 221 مصاحبه با افراد درون ایران و خارج از ایران بوده و در نتیجه میگوید که با وجود اینکه مقامات ایرانی میگویند شکنجه نیست، بازداشت خودسرانه نیست، دسترسی به وکیل وجود داره و اینجور موارد، اما در عمل هیچ شاهدی وجود نداره که این قوانین انجام میشن.
آقای قائمی، گزارش سوم آقای احمد شهید از دبیرکل سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل خواسته برای اجرای این گزارش قدم‌های جدی بردارند.
بله دقیقا، امیدواریم که این گزارش ها موجب بهبودی وضعیت درون کشور بشه و اول و بیشتر از همه حاکمیت ایران باید قدم هایی رو برداره، اما در عرصه بین المللی هم تمام نهادها و مقاماتی که اشاره کرده نقش مهمی رو دارند و نباید بگذاریم که فقط مسئله هسته ای مورد توجه جامعه بین المللی قرار بگیره. مسئله مردم ایران امروز از مسائل اقتصادی و زندگی روزانه که حقوق اقتصادی و اجتماعی اونها رو روز به روز کاهش میده شروع میشه و به حقوق سیاسی و مدنی اونها هم که در این گونه گزارشات مستعد میشه باید اهمیت داد. درخواست بسیار مهمه که در این گزارش مطرح شده، درخواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین درخواست توقف همه اجرای احکام اعدام هست تا وقتی که محاکمات عادلانه بتونن در ایران برقرار بشن.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران دیروز سومین گزارش خودش رو منتشر کرد و با دیدگاه هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران آشنا می شدید که به پرسش های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان شامگاه پنج شنبه در اظهاراتی تلویزیونی مسئولیت ارسال پهپادی را که اخیراً شنبه گذشته اسرائیل بر فراز قلمروش سرنگون کرد بر عهده گرفت. پیش از حسن نصرالله، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنج شنبه برای اولین بار علناً حزب الله لبنان را مسئول فرستادن پهپاد یاد شده به داخل حریم هوایی اسرائیل دانسته بود. حسن نصرالله در اظهارات خود پهپاد یاد شده را ساخت ایران و مونتاژ شده در لبنان خواند. بکتوش خمسه‌پور در این باره دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا را جویا شده.
این پهپادها ساخت ایرانه و حزب الله خودش توانایی رو نداره و این کارها رو حزب الله به نیابت از جمهوری اسلامی داره انجام میده، در واقع برای هدفهای گوناگون. یکی از اون هدفها میتونه عملیات روانی باشه، آزمایش کردن در واقع آمادگی و واکنش نیروی هوایی اسرائیل باشه و به طور کلی برای اینکه نشون بده که حزب الله این توانمندی رو به نیابت از ایران داره و در این حال ممکنه که جمع‌آوری اطلاعات باشه.
آقای آریان، همونطور که شما اشاره کردین، شیخ حسن نصرالله گفت که این پهپاد ساخت روسیه نبوده بلکه ساخت ایران بوده و در لبنان مونتاژ شده و اینکه این پهپاد به گفته رهبر حزب الله لبنان توانسته به ناحیه نزدیک نیروگاه هسته‌ای دیمونا برسه که در اونجا بعد سرنگون شده. خب اکنون چه پیامدهایی میتونه داشته باشه چنین واقعی؟
یکی از پیامدهاش اینه که اسرائیل رو تا حدی واقعا آگاه میکنه به این توانایی هایی رو که حزب الله به نیابت از جمهوری اسلامی داره. حالا مونتاژ کردن این پهپادها در جنوب لبنان هم این باید کار سپاه باشه یا پرسنل صنایع نظامی ایران باشه، ولی گزارش هایی رو که به دست ما رسیده نشون میده که این پهپاد از جنوب اسرائیل وارد حریم هوایی شده و چون در اون ناحیه منطقه مسکونی بوده، هواپیماهای اسرائیلی اینو دنبال کردند که یک به منطقه مطلوبی برسه و بعد اینو هدف قرار بدن، ولی به نظر میرسه که کوشش اصلی نیروی هوایی اسرائیل این بوده که اینو پایین بیاره، این پهپاد رو سالم، و بعد بررسی‌های لازمه رو انجام بده، ولی به نظر میرسه که موفق نشدن و بعد از 20 دقیقه تلاش اینو هدف قرار دادن در صحرای نگه، ولی به بالا و یا فراز و حتی نزدیکی نیروگاه دیمونا هم این نرسیده بود.
در همین ارتباط که شما اشاره کردین این تحولات یک جور جنگ روانیه، اشاره میکنم باز به صحبت‌های شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که پنجشنبه شب در اظهارات تلویزیونیش همچنین گفت با این پهپاد تنها بخشی از توانایی‌ها آشکار شده و بخش‌های بسیار دیگر پنهانه و او با طبیعی خواندن حق فرستادن پروازهای شناسایی دیگر به داخل به گفته وی فلسطین اشغالی اشاره کرده که چنین پروازهای اولین بار نیست و آخرین بارم نخواهد بود و اینکه آنها قادرند داخل اسرائیل به هر جایی که میخوان دست یابند. آیا این اظهارات همونطور که شما پیشترم اشاره کردید در راستای اون جنگ تبلیغاتی و روانیه؟
بیشتر جنگ تبلیغاتیه. حرفایی رو که حسن نصرالله میزنه در واقع داره دست کم میگیره نیروی هوایی اسرائیل رو و همینطور پدافند هوایی اسرائیل و سپرهای دفاعی که مثلا گنبد آهنین داره یا حتی سپرهای بسیار دقیق برای موشکای بالستیک داره و همینطور رادارهای هشدار دهنده قوی، و اسرائیل یکی از قوی ترین ارتشا رو از نظر کیفی در خاورمیانه داره و نیروی هواییش بسیار قویه. اینی که سید حسن نصرالله اظهار میکنه که ما هر موقع بخوایم وارد حریم هوایی اسرائیل میشیم و هر کاری که دلمون بخواد میتونیم انجام بدیم و اولین باری هم نیست، این یه کوششی است، ولی به نظر من اینها یه مقدار اغراق‌گونه است این اظهارات، و به هیچ وجه نباید نیروی هوایی اسرائیل و توان پدافند هواییش رو ما دست کم بگیریم.
و با دیدگاه و تحلیل حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا آشنا می شدید که به پرسش‌های بکتاش خمسپور در مورد پهپادی که در آسمان اسرائیل سرنگون شد می شنیدید. عزیزان، از شما دعوت می کنم که اگر مایل به تماس با رادیو فردا هستید، به ویژه با صبحانه با خبر، یک کمی عجله کنید. در این صبح جمعه می تونید دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در مورد هر مسئله از آسمان تا ریسمان در میان بگذارید. شماره پیامگیر ما 20420-603-8741-50 20420-603-8741-50. اما اگر میل دارید با صدای خودتون برامون پیام بگذارید که ما ترجیحاً این رو میخواییم ازتون که انجام بدید که صدای خودتون رو شنوندگان دیگه ی رادیو فردا بشنوند. 20420-2211-2212 20420. این فقط برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 2211-22-112 منتظر دریافت دیدگاه های شما هستیم.
از متهم به تروریسم تا اپوزیسیون سیاسی، با خروج مجاهدین از فهرست تروریستی آمریکا چه آینده ای رو باید برای این گروه تصور کرد؟ بحث این هفته ما و شما در ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
حملات لفظی مستقیم محافل مقتدر جمهوری اسلامی به بانک مرکزی به گونه‌ای بی‌سابقه بالا گرفته. کانون‌های بسیار با نفوذ جمهوری اسلامی انتقادات خود را از بانک مرکزی تشدید کردند. بانک مرکزی و مسئولان آن در چه وضعیتی هستند و به طور مشخص چه اتهام‌هایی متوجه آنهاست؟ اجازه بدید که این سوال را با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در میان بگذاریم. آقای خاوند، صبح شما بخیر. به صبحانه با خبر امروز جمعه خوش آمدید.
صبح خیر خانم دوانشاد و سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر. در رابطه با بحران ارزی موجود در ایران، سنگین‌ترین اتهام‌ها علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی عوض حیدرپور، عضو شاخص کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شده که با نفوذترین کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی است. این اتهام‌ها رو آقای حیدرپور در گفتگو با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا بر بانک مرکزی وارد میکنه. او میگه بانک مرکزی برخلاف منافع کشور روزانه بین 130 تا 150 میلیون دلار ارز از طریق 5 دلال وارد بازار میکرده. این 5 دلال اصلی که به گفته ی آقای حیدرپور به نمایندگی از سوی بانک مرکزی ولی به صورتی غیر اصولی و ناصحیح ارز در بازار فروختند، دستگیر شدند. عضو کمیسیون امنیت ملی اضافه میکنه اگر اعترافات دلالهای دستگیر شده منتشر بشه، از اونها خواهیم شنید که ارزها رو از بانک مرکزی برای فروش در بازار دریافت میکردند. به نظر آقای حیدرپور، بانک مرکزی برای دستیابی به درآمد ناشی از مابه التفاوت بین دلار مرجع 1226 تومانی و دلار بازار آزاد از طریق این دلالها اقدام به فروش ارز کرده.
آیا منظور آقای حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی، اینه که بانک مرکزی اصولا نمی بایست ارز به بازار تزریق می کرد؟
عوض حیدرپور در گفتگوی خودش با هفته نامه تجارت فردا تلویحاً میگوید که از دیدگاه کمیسیون امنیت ملی، چون که ایران در شرایط تحریم قرار داره، نمیتونه به اندازه نیاز ارز به بازار تزریق بکنه و بنابراین بانک مرکزی کارهایی کرده از نظر ایشون مغایر با مواضع و منافع کشور و به همین علت به گفته او دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور بعد از پی بردن به این قضیه برخورد با بانک مرکزی رو شروع کردند.
حالا گفته‌های آقای حیدرپور عقیده شخصی او هست یا منعکس کننده مواضع کمیسیون امنیت ملی است؟
احتمال زیادی وجود داره که آقای حیدرپور در این مصاحبه مواضع هسته‌های مرکزی مدیریت جمهوری اسلامی رو در مورد مسائل ارزی کشور منعکس کرده باشه. ارز برای جمهوری اسلامی یک کالای شدیداً استراتژیک است و طبیعیه که تزریق اون به بازار در شرایط تحریم باید کاملا زیر نظر رأس هرم مدیریت نظام باشه. اینکه تصمیم گیران اصلی جمهوری اسلامی مصمم شده باشند در وضعیت فعلی در تزریق ارز خیلی محتاطانه عمل بکنند کاملا منطقی به نظر میرسه. در این صورت این پرسش پیش میاد که آیا از این پس قرار هست بانک مرکزی تزریق ارز به بازار رو بیش از پیش کاهش بده و اگر چنین بشه قیمت ارز تا کجا بالا خواهد رفت؟ اتهام هایی که این عضو با نفوذ کمیسیون امنیت ملی بر بانک مرکزی وارد کرده در اصل شخص محمود احمدی نژاد رو هدف گرفته. به نظر میرسه که حلقه محاصره به دور رئیس جمهوری اسلامی روز به روز تنگ تر میشه.
آقای خاوند، ممنونم از همراهیتون با صبحانه با خبر و خدا نگهدارتون باشه.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشناس.
روز تعطیل، یه صبح جمعه چجوری میشه شما رو از بستر بیرون آورد و نشون بدتون پای سفره صبحانه و پای صبحانه با خبر؟ اجازه بدید که بریم بشنویم یار شیرین از لیلا فروهر. امیدوارم که کارساز باشه.
همونگونه که خودتون هم متوجه شدین، این هر چی که هست لیلا فروهر نیست و یار شیرین هم نیست.
عزیزم، مصباتم، عزیزم.